ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشن مرا همراهی میکنه که دو طرف استودیو نشسته و به شما سلام میفرستم. وزارت امور مهاجرین افغانستان میگوید به تازگی هزاران درخواست مهاجران افغان در برخی از کشورهای اروپایی رد شده است. گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش های این برنامه داریم، ولی قبل از آن اخبار افغانستان منطقه و جهان را میشنویم. سرخط اخبار منطقه و جهان میگوید که اتحادیه اروپا از تمام طرفها در مصر خواسته تا از خیشتنداری کار بگیرند و صدر اعظم پاکستان امروز خواهان شکست تروریسم شد. دوستان عزیز، قبل از این که تفصیل اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم لیزا حیدری.
مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از موجودیت تخطی و چالش‌های امنیتی در مرحله اول ثبت نام رای دهندگان ابراز نگرانی کرده است و وزارت داخلی افغانستان از بازداشت دو قاچاقبر بزرگ مواد مخدر خبر داده است. تفصیل خبرها. مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا از موجودیت یک سلسله تخطی ها و چالش های امنیتی در مرحله اول ثبت نام رای دهندگان ابراز نگرانی کرده است. جانداد اسپینغر رئیس اجرایی این مؤسسه امروز در یک نشست خبری گفت که هرچند این مرحله در مجموع موفق بوده، اما برای رفع چنین مشکلات در مرحله دوم باید توجه شود.
مجموع محلات 82 بوده در سراسر کشور. وضعیت امنیتی در 14 محل تاثیرگذار بوده و سبب سکتگی در کار محل شده و همچنان سبب کمرنگ شدن اشتراک مردم شد. نارسایی های تکنیکی در 11 محل دیده شده که هم تاثیر منفی بالا اشتراک مردم داشتن.
مرحله اول ثبت نام رای دهندگان در 5 جوزا به سطح مراکز ولایات و مرحله دوم این برنامه در پنجم اسد به سطح ولسوالی ها و قریه‌جات آغاز گردید. هرچند کمیسیون مستقل انتخابات موجودیت مشکلات در مرحله اول ثبت نام رای دهندگان را تایید می کند، اما بررسی های مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه را نادرست می خواند. به اساس معلومات مسئولان این کمیسیون، از آغاز مرحله ثبت نام رای دهندگان تا اکنون نزدیک به 300 هزار تن کارت رای دهی را دریافت کردند. وزارت داخل افغانستان از بازداشت دو قاچاقبر بزرگ مواد مخدر خبر داده است. باز محمد احمدی، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخل، امروز به خبرنگاران گفت که این دو تن شامل 10 قاچاقبر هستند که نیروهای امنیتی افغان در تلاش دستگیریشانند.
قسم شما در سال گذشته و امسال در جریان هستین که از جمله 10 قاچاقبر بزرگ شامل لیست سیا ما پارسال 8 نفرش دستگیر کردیم. امروز از لیستی 10 نفری که ترتیب شده در سال 1392 ما تلاش کردیم که 2 نفری از را تا به حال دستگیر بکنیم.
آقای احمدی گفت که افراد بازداشت شده حاجی عبدالقیوم و حاجی لبنگ نام دارند و ماه گذشته توسط پلیس از دو منطقه مختلف دستگیر شدند. و مسئولان صحی ولایت بدخشان میگویند که تا حد جلوه گسترش بیماری کولرا را در ولسوالی درایم این ولایت گرفتند. دکتر نوری خاوری رئیس صحت عام این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت که از میان 1500 افراد مبتلا به این بیماری، نزدیک به 1000 تن آن تحت تداوی قرار گرفتند. وی همچنان گفت که برای باشندگان ولسوالی درایم 10000 تابلت مایه تصفیه آب را توزیع شده است. اما پیش از این مقام‌های وزارت صحت عامه در کابل شیوع مرض کولرا را در ولایت بدخشان رد کردند. پایان اخبار افغانستان در رویدادهای منطقه و جهان با ژکفر احمدی باشید.
سلام به شما. اتحادیه اروپا از تمامی طرفها در مصر خواسته است تا از خیشتنداری کار بگیرند. این درخواست پس از آن مطرح می شود که حزب اخوان المسلمین مصر گفت که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی مصر صدها تن کشته شدند. در این عملیات نیروهای مصر بالای 2 کمپ اعتراضی اسلامگرایان در قاهره حمله کردند. وزیر خارجه آلمان خواهان جلوگیری از افزایش خشونت‌ها در مصر شده است. گویدو وسترول امروز در برلین به خبرنگاران چنین گفت:
Wir appellieren an alle politischen Kräfte.
ما از تمامی نیروهای سیاسی درخواست میکنیم تا به گفتگوها برگردند و از افزایش خشونتها جلوگیری کنند. از خونریزی بیشتر در مصر باید جلوگیری شود. ما از تمام طرفها میخواهیم تا به یک پروسه سیاسی برگردند که در آن تمام نیروهای سیاسی شامل باشند. در همین برنامه بیشتر بشنوید. صدر اعظم پاکستان امروز خواهان شکست تروریسم شد. نواز شریف در مراسم به مناسبت تجلیل از 66 سال روز استقلال پاکستان در اسلام آباد افزود: اراده ما قوی است و ما توانایی شکست دادن تروریستان را داریم. صدر اعظم پاکستان گفت که مردم پاکستان باید این کشور را با سرزمین صلح و ثبات مبدل بسازند. لوی دریستیز اردوی پاکستان نیز سخنان مشابه را ابراز کرده است. وزیر دفاع هند مرگ شماری از نیروهای بحری هند را در نتیجه غرق شدن یک تحت البحری تایید کرد. این تحت البحری ساخت روسیه که مورد استفاده نیروهای بحری هند قرار داشت امروز در بندر ممبای غرق شد. این حادثه پس از یک انفجار و آتش سوزی در تحت البحری پیش آمد. نیروهای بحری هند امروز گفتند که 18 تن از نیروهای بحری هند که سوار بر این تحت البحری بودند ناپدید شدند. ای که انتونی وزیر دفاع هند کشته شدن شماری از نیروهای بحری هند را در این رویداد بزرگترین تراژدی توصیف کرد، اما او نگفت که دقیقاً چند نفر کشته شدند. من به ممبای می روم تا از جزئیات خود را با خبر بسازم. این یک ضایعه بزرگ برای همه ماست. این بزرگترین تراژدی در این اواخر است. به خاطرش احساس غمگینی می کنم. و فلسطینیان امروز از 26 زندانی فلسطینی که دیروز از سوی اسرائیل آزاد شدند در رام الله استقبال کردند. محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین نیز در نشستی که به این مناسبت را اندازی شد شرکت کرد. جمیل النطشه یکی از فلسطینی های آزاد شده از زندان صبح امروز در صحبت با خبرگزاری روی ترز چنین گفت:
شهر جیاش الحمدلله رب العالمین، معمولی فرحت الفرحه بحیاتی.
این یک احساس بسیار خوب است. من در تمام زندگیم به این حد خوشحال نبودم. هیچ چیز در جهان با آزادی قابل مقایسه بودن نمی تواند. اسرائیل این زندانیان را به خاطر نشان دادن حسن نیت در ارتباط با اثرگیری گفتگوهای صلح با فلسطین آزاد کرده است. دور جدید مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطین به میانجیگری آمریکا امروز در بیت المقدس آغاز می شود. حالا در مورد چگونگی وضعیت هوای افغانستان بشنوید.
با پیشگویی وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان که به اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده توسط اداره هواشناسی کشور پیش بینی شده است، خوش آمدید. کابل بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 15، آسمان ابری احتمال بارندگی وجود دارد. هرات بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 18، آسمان آفتابی. کندهار بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 24، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 22، آسمان آفتابی. و سرانجام بلندترین درجه حرارت جلال آباد 33، پایین‌ترین 25، آسمان نیمه ابری احتمال بارندگی وجود دارد.
ساعت 5:09 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را با هم یکجا دنبال می‌کنیم. هزاران درخواست پناهندگی مهاجران افغان در برخی از کشورهای اروپایی در این اواخر رد شده است. اسلام الدین جرأت، سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان:
اولا که باید که از اینا یک بار دیگه هم مورد بازنگری قرار بگیره. اگر باز هم اینا وارد کنونسیون 1951 ژنوا و میثاق 1967 نشدن، او وقت است که دو گزینه وجود داره: یا اینا در اونجا آموزش میبینن، آموزش های حرفه‌ای.
فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از موجودیت چالش‌های امنیتی و تخلفات انتخاباتی در جریان مرحله اول ثبت نام رای دهندگان خبر می‌دهد. یقماندان ارشد ناتو در افغانستان می‌گوید توانمندی نیروهای افغان در آینده و اصلاحات در حکومت این کشور وابستگی دارد. اوضاع جاری در مصر را نیز دنبال میکنیم. گزارش ها میرساند که در حمله نیروهای امنیتی این کشور به کمپ‌های تحصن کنندگان حامیان محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده، طبق برخی گزارش ها صدها نفر کشته شدند.
حتی رفت روش هیچ مناطق قاهره دیده را میشن، رفت آمد مردم ها به خانه ها و ترس لست قرار دارند.
صدای دکتر عنایت الله عظام را شنیدید، کارشناس مسائل منطقه مقیم قاهره، که مصاحبه مفصل با او در این برنامه داریم راجع به اوضاع جاری در مصر. و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار فریاد بی صدا را فراموش نکنید. با ما باشید. وزارت امور مهاجرین میگوید به تازگی هزاران درخواست مهاجران افغان در برخی از کشورهای اروپایی رد شده است. مقامات این وزارت میگویند که تلاش‌ها به منظور بررسی مجدد درخواست متقاضیان پناهندگی در این کشورها از سوی آنان با جدیت دنبال می‌شود. بر اساس معلومات سازمان ملل متحد، بیش از 60 هزار افغان در 70 کشور جهان درخواست پناهندگی دادند. ویدا برکی، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان میگوید که از میان 50,000 درخواست مهاجران افغان، دوسیه های نزدیک به 10,000 آن در کشورهای اروپای شمالی رد شدند. اما مقام های این وزارت میگویند که تلاش ها به هدف بازنگری مجددی این درخواست ها و متقاعد ساختن کشورهای اروپایی در زمینه تعیین سرنوشت این افغان ها ادامه دارد. با گفته سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، حکومت افغانستان برای بازگشت افغانانی که درخواست پناهندگی شان رد شده حاضر نیست، زیرا به گفته وی تا کنون در این خصوص تفاهم نامه رسمی به امضا نرسیده است. اسلام الدین جرأت در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان روی طرح جدید کار می نماید که امیدوارند با نهایی شدن آن در آینده نزدیک برای مشکلات موجود این مهاجران راه حل دریافت گردد.
اولا که باید که از اینا یک بار دیگه هم مورد بازنگری قرار بگیره. اگر باز هم اینا وارد کنونسیون 1951 ژنوا و میثاق 1967 نشدن، او وقت است که دو گزینه وجود داره: یا اینا در اونجا آموزش میبینن، آموزش های حرفه‌ای، و یا هم آموزش های دیگه که مقدور باشه در کشورهای میزبان، و یا هم در داخل افغانستان زمینه هایی بر از اینا ایجاد شود که اینا در دراز مدت بتونن جایگاه اولی خود دوباره در داخل افغانستان در بیابند.
آقای جرأت افزود که دوسیه های این مهاجران بیشتر در کشورهای ناروی، سویدن، دنمارک، فنلند و یک تعداد دیگر رد شدند. با گفته وی به تعداد 46,535 افغان در کشورهای اروپای شمالی درخواست پناهندگی کردند که از این میان تقاضای پناهندگی 37,059 تن یا قبول شده و یا تحت بررسی قرار دارد. در همین حال سازمان ملل متحد میگوید که بیش از 60,000 افغان در سال 2011 میلادی در 70 کشور جهان درخواست پناهندگی کردند. نادر فرهاد، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، شمار افغانهایی را که در کشورهای خارجی بدون سند قانونی زندگی میکنند بیش از 100,000 تن خوانده و گفت
در 70 کشور اروپایی، امریکایی و آسیایی افغانها حضور دارند که درخواست پناهندگی دادن، تعداد زیادش قبول شده، تعدادش پرونده هایشان در حال قبول شدن است، تعدادشان رد پناهندگی به دست آورد.
سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد عوامل مختلف از جمله ناامنی، نبود زمینه های اشتغال و شرایط بهتر زندگی در اروپا را یکی از دلایل افزایش مهاجرت افغان ها به آن کشور خواند. وی گفت که سالانه هزاران افغان مجبور به ترک کشور شده و یا با تحمل مشکلات فراوان تلاش می‌ورزند تا خود را به شکل انفرادی یا با خانواده هایشان یک جا به کشورهای اروپایی برسانند. احصای اخیرین سازمانشان می دهد که از هر 4 مهاجر در کشورهای خارجی یک تن آنان افغان است که بسیاری از این افغان ها با مسافرت از طریق راه های قاچاقی، با گروگان شدن، تجاوزات جنسی و حتی با خطر مرگ هم مواجه می شوند. بر اساس گزارش ها در اکثریت موارد کشتی مهاجران که در آبهای یونان و یا هم استرالیا غرق شدند در آن ده ها افغان شامل بوده است. کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می گوید که تا 11 سال اخیر 5.8 میلیون مهاجر افغان از کشورهای مختلف به افغانستان برگشتند، اما هنوز هم حدود 3 میلیون افغان دیگر خارج از کشور در مهاجرت به سر می برند. برخی از آگاهان افغان میگویند که خروج سربازان خارجی و نبود یک آینده روشن در افغانستان پس از سال 2014 میلادی بسیاری از افغان‌ها را نگران ساخته و همین مسئله سبب شده تا بسیاری از خانواده‌ها کشورشان را ترک کنند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از موجودیت چالش‌های امنیتی و تخلفات انتخاباتی در جریان مرحله اول ثبت نام رای دهندگان خبر می‌دهد. رئیس اجرایوی این مؤسسه عدم توجه به اسناد معتبر هنگام ثبت نام و توزیع بیش از یک کارت به افراد را از جمله عمده‌ترین چالش‌ها در این مرحله خوانده است. اما کمیسیون مستقل انتخابات با تأیید برخی مشکلات در مرحله اول ثبت نام رای دهندگان یافته‌های نظارتی فیفا را غیر عادلانه می‌خواند. سحر لیوال با تفصیلات بیشتر گزارش می‌دهد.
با آنکه مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا مرحله اول ثبت نام رای دهندگان را در مجموع موفق ارزیابی کرده، اما از موجودیت برخی مشکلات در این مرحله ابراز نگرانی کرده است. ثبت نام افراد زیر سن، توزیع کارت در غیاب شخص و توزیع بیشتر از یک کارت به یک فرد عمده‌ترین مشکلات در این مرحله خوانده شدند. جانداد اسپینغر رئیس اجرایی این مؤسسه به روز چهارشنبه در کابل در صحبت با خبرنگاران با یادآوری از این مشکلات از حکومت خواست تا در مرحله دوم برای رفع آن تلاش نماید.
وضعیت امنیتی در 14 محل تاثیرگذار بوده و سبب سکتگی در کار محل شده. نارسایی های تکنیکی در 11 محل دیده شده. غیرحاضری کارمندا در 7 محل دیده شده. عدم موجودیت پلیس زن در 12 محل تاثیر منفی داشته بالای اشتراک زنان. تاکید ما است که از امیال باید اقدامات پیشگیرانی جدیتر هم از طرف کمیسیون، ارگان‌های امنیتی و نهادهای ناظر گرفته شود تا مشکلات کم باشه، ولی در کل مرحله اول کامیاب ارزیابی میشه. اما نگرانی ما بر رابطه مرحله دوم است که مشکلات شاید بیشتر باشه.
این بررسی توسط مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از مرحله اول ثبت نام رای دهندگان صورت گرفته است. مرحله اول ثبت نام رای دهندگان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به سطح مراکز ولایات در 5 ماه جوزا و مرحله دوم در 5 اسد در 34 ولایت افغانستان آغاز گردید. به اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات تاکنون نزدیک به 300,000 تن کارت رای دهی به دست آوردند. اما مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با پذیرفتن برخی مشکلات در این مرحله گزارش فیفا در این مورد را غیر عادلانه می خواند. ضیاءالحق امرخیل رئیس دارالانشا این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت که تنها در برخی مناطق کشور در بخش توزیع کارت‌های رای‌دهی برای زنان به اسناد کمتر توجه شده است و اطمینان داد که آنان به همکاری ارگان‌های امنیتی روند ثبت نام رای دهندگان را پیش می‌برند.
بدبختانه قضاوتشان یک برخورد عقدوی بوده. ما مشکلی اسناد داریم در افغانستان. افغانستان یک مملکت عنعنوی کلتوری است. هر خانم تذکره ندارن که با اساس تذکره شما کارت برشان توزیع کنیم. اما وقتی که کارمندی کمیسیون مستقل انتخابات مطمئن شود که این واجد شرایط است، افغان است و باید مکلفت داره کمیسیون که دسترسی برشان بر انتخابات برابر کنه، اگر مرد باشه اگر خانم باشه. و در مورد زیر سن ما مطلق ایراد رد میکنیم و همچنان در غیاب افراد توزیع کردن کارت مطلق رد میکنیم، از خاطر که هیچ راپوری ما از ولایت دریافت نکردیم.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان در 16 حمل 1393 برگزار گردد. اما نگرانی های وجود دارد که ممکن ناامنی در برخی مناطق کشور روی شفافیت انتخابات سایه بیفکند. اما وزارت داخلی افغانستان پیش از این بارها اطمینان داده است که از هر گونه تلاش برای تامین امنیت انتخابات کار خواهد گرفت.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
یک قماندان بلندپایه ائتلاف ناتو در افغانستان می گوید تا زمانی که در داخل حکومت افغانستان اصلاحات اساسی صورت نگیرد، نیروهای امنیتی نوپای افغانستان نخواهند توانست در برابر شورشیان مقاومت کنند. جنرال جان لیمر، معاون قماندانی ناتو در افغانستان می گوید با وصف اینکه اردو و پلیس ملی در حال حاضر از توانایی کامل برخوردار می باشند، اما مؤثریت دراز مدت آنها زیر سوال است. معاون قماندانی نیروهای ائتلاف ناتو می گوید در حال حاضر هیچ یکی از نهادهای امنیتی افغان از مهارتهای لازم در جهت تنظیم بودجه، پلانگذاری و سوق و اداره برخوردار نیستند تا آنها بتوانند نیروهای امنیتی را در میدان جنگ فعال نگه دارند. بنابراین ناتو روی این ساحه اساسی تمرکز دارد. شرح بیشتر در گزارش از غفور ملکزاده متین.
یک قماندان بلندپایه ناتو به روز سه شنبه گفت تا زمانی که در داخل حکومت افغانستان اصلاحات اساسی صورت نگیرد، نیروهای امنیتی نوپای این کشور نخواهند توانست در برابر شورشان طالب مقاومت نمایند. جنرال جان لوریمر، معاون قماندانی ائتلاف ناتو در افغانستان میگوید اردوی ملی و پلیس افغانستان در حال حاضر از توانایی کامل برخوردار هستند، اما مؤثریت درازمدت آنها هنوز روشن نیست و به اصطلاح زیر سوال خواهد بود. این جنرال بریتانوی به روز سه شنبه گفت رقم 352 هزار نیروهای امنیتی افغان تقریبا تکمیل گردیده. حال ما ضرورت داریم تا روی کیفیت توجه نماییم، زیرا آنچه را که ما امروز داریم کاملا قابل دوام نیست. بنابراین ضرورت است وزارتخانه‌های داخله و دفاع افغانستان ظرفیتشان را انطباق بدهند، تجدید ساختمان نمایند و انکشاف بدهند. اما جنرال جوزف دنفورد، قماندان نیروهای ائتلاف ناتو در افغانستان میگوید در مدت 8 یا 9 ماه گذشته بسیار چیزها در افغانستان تغییر کرده. بنابراین ما در روند بررسی حضور دوامدار خود هستیم. جنرال دنفورد افزود
Our objective is a stable, secure and unified Afghanistan. And we're still working towards that end.
هدف ما یک افغانستان واحد، مسئول و باثبات می باشد و ما هنوزم به سوی تکمیل این هدف کار می نماییم. و اگر ما هدف مسئولیت، ثبات و وحدت افغانستان را به دست آوردیم، در آن صورت من فکر می کنم که موفقیت ما قابل یادآوری خواهد بود. جنرال لاریمر می گوید رهبران ائتلاف ناتو باید اطمینان پیدا کنند که حکومت افغانستان مهارت‌های امور بودجه‌سازی، پلان‌گذاری و اداره را آموختند تا بتوانند که نیروهای امنیتی افغان را در میدان جنگ فعال نگه دارند. معاون قماندانی ائتلاف ناتو میگوید ما اکنون روی این ساحه کلیدی توجه داریم. قرار است 87 هزار نیروی جنگی ناتو در ختم سال 2014 میلادی افغانستان را ترک کنند و رهبری همه عملیات نظامی را علیه طالبان، نیروهای اردوی ملی و پلیس افغان به عهده بگیرند. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، در هر هفته بیش از 2000 از نیروهای ائتلاف ناتو افغانستان را ترک می نمایند. اما بسیاری افغان‌ها ترس دارند که مبادا بعد از خروج نیروهای خارجی، خشونت‌ها و جنگ‌های داخلی بار دیگر در افغانستان شعله‌ور گردد. از جنرال لاریمر، معاون قماندانی ائتلاف ناتو سوال شد. بعد از خروج نیروهای ناتو در دسامبر سال 2014 میلادی، آیا نیروهای امنیتی افغان توانایی عملی کردن انتقال مؤثر امنیتی را خواهند داشت؟ او جواب داد با در نظر داشت این که نیروهای امنیتی افغان در ماهای خشونت‌آمیز تابستان توانستند با شورشان شجاعانه بجنگن، باید بگویم که بله، آنها توانایی دفاع و انتقال مؤثر را دارند.
رادیو آزادی،
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقامات وزارت انرژی و آب افغانستان می گویند که تا یک سال دیگر کار پروژه بند سلما در ولسوالی چشت ولایت هرات تکمیل خواهد شد. این اظهارات بعد از آن مطرح می شود که کشورهای همسایه به ویژه ایران متهم به دخالت در توقف کار این پروژه اند، ولی محمد اسماعیل خان وزیر انرژی و آب افغانستان دخالت ایران در این پروژه حیاتی برای مردم افغانستان را تکذیب می کند. شاپور صابر با تفصیل بیشتر از هرات گزارش می دهد.
از حدود 4 سال به این سو بحث پیشرفت 70% از کار پروژه بند سلما در ولسوالی چشت ولایت هرات مطرح بود، ولی درست قبل نیز محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب افغانستان همین ارقام را دوباره تکرار کرد. محمد اسماعیل خان وزیر انرژی و آب افغانستان در سفری به ولسوالی چشت ولایت هرات، جایی که بند سلما در آن موقعیت دارد، گفت که تا یک سال دیگر درهای این بند بسته و ذخیره آب آن نیز فعال خواهد شد.
در برج سرطان سال آینده امیدواریم که دروازه های بند بسته شود و شما آب زمستان سال بعدی ان شاء الله در اینجا ذخیره خواهد دیدیم.
در چند سال اخیر عمدترین دلایل توقف کار این پروژه مشکلات امنیتی و دخالت کشورهای همسایه به ویژه ایران از سوی شماری از مسئولان دولتی مطرح بوده است. همچنان باشندگان ولسوالی چشت ولایت هرات سال گذشته به صراحت اعلام کردند که اتباع کشور ایران را در اطراف بند سلما مشاهده کرده، ولی محمد اسماعیل وزیر انرژی و افغانستان دخالت ایران در این پروژه را اطلاعات نادرست بعضی از رسانه‌ها اعلام می‌کند.
بعضی اخبار و رسانه هایی که به شکل غیر عادلانه میگن، ما به برادران و دوستان میگیم که هیچ کس در اینجا متهم نکنن. نه اینجا کشور ایران تا فعلا در قسمت ناامنی مداخله کرده، نه نیروهای مخالف که در اطراف اکنافای دوری که قرار داره تا فعلا مداخله کرده.
از سوی دیگر باشندگان ولایت هرات تاکید دارند که ایران بزرگترین تهدید به خاطر توقف کار بند سلما در ولسوالی چشت ولایت هرات است. آنان میگویند بارها مقامات افغان از پیشرفت کار این پروژه سخن گفتند، ولی این ادعا تا کنون عملی نشده است.
من فکر نمی کنم او چیزی که امروز وزرای کابینه عنوان میکنند، هر روز گپ از دخالت خارجی ها و به خصوص ایرانی ها به ارتباط این مسئله مطرح میشه و باز امروز میایم میگن که هیچ گونه دخالت تا حال نبوده. من به عنوان یک شهروند هیچ گونه امیدواری نسبت به جور شدن بند سلما در هرات ندارم.
کشورهای همسایه نمیخوان که بند سلما ساخته بشه چون منافع از اینا در خطر است. به همین دلیل من هیچ امیدواری ندارم که بند سلما ساخته بشه و معزومتون استفاده کنن.
در گذشته هم انمی قولار مسئولین دادن که بند سلما از 75 یا بیشتر یا کمتر پیش رفته و انقریبی که پروژه تکمیل میشن، اما من فکر میکنم مشکل اصلی در خود مسئولین افغانستان هست و بیشتر از اینکه خود ایران دستش باشه.
امرجیت سینگ کنسول هندوستان در ولایت هرات گفت که دولت هندوستان متعهد است تا کار این پروژه را تا یک سال دیگر به پایه اکمال برساند. او گفت دولت هندوستان حاضر است تا 300 میلیون دلار آمریکایی را از کمک‌های بلایوز خود به خاطر اعمار این پروژه به مصرف برساند.
Yeah, we are very sure and we are very hopeful. And
بله، ما بسیار متحدیم و این پروژه به پای اکمال می‌رسونیم. دولت هندوستان آماده است که عزیمی از این پروژه که بیش از 300 میلیون دلار عزینه برداشته و متقبل میشه و به سال آینده که ما گفتیم به 2014 حتما به پای اکمال می‌رسد.
چند ماه پیش مسئولان امنیتی در ولایت هرات به رسانه گفتند که مقدار زیاد مواد انفجاری که به خاطر از بین بردن پروژه بند سلما از کشورهای همسایه به ولایت هرات انتقال داده شده بود، کشف کردند. پروژه بند سلما یک از پروژه‌های مهم در ولایت هرات است که گفته شده است با تکمیل کار آن 75000 هکتار زمین زراعتی آبیاری و بیش از 40 مگاوات برق نیز تولید خواهد شد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
ما را از اخبار محل و منطقه تان با خبر سازید.
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را بر رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 بر رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت مخابراتی اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.
کشورها و سازمانهای مختلف جهان در مورد برخوردهای امروز در مصر عکس‌العمل نشان دادند. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم احمد جعفر احمدی.
معاون قماندانی ناتو در افغانستان میگوید تا زمانی که اصلاحات اساسی در حکومت افغانستان ایجاد نشود، نیروهای افغان توانایی مقاومت در برابر شورشیان را نخواهند داشت. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از موجودیت تخلفات انتخاباتی در مرحله اول ثبت نام رای دهندگان خبر داده است. اتحادیه اروپا از تمام طرفها در مصر خواست تا از خویشتنداری کار بگیرند. صدر اعظم پاکستان امروز خواهان شکست تروریسم شد. وزیر دفاع هند مرگ شماری از نیروهای بحری هند را در نتیجه غرق شدن یک تحت‌البحری تایید کرد. و فلسطینیان امروز از 26 زندانی فلسطینی که دیروز از سوی اسرائیل آزاد شدند در رام الله استقبال کردند.
کشورها و سازمانهای مختلف جهان در مورد برخوردهای امروز در مصر عکس‌العمل نشان دادند. حزب اخوان المسلمین مصر ادعا میکند که نیروهای امنیتی مصر صدها تن را کشتند، اما وزارت صحت عامه مصر فقط مرگ 13 تن را تایید میکند. همکارم احمد جعفر احمدی را با خود در استودیو دارم و از تفصیلات بیشتر اوضاع مصر شما را مطلع میسازد.
تشکر. رسانه‌های غربی به نقل از حزب اخوان المسلمین مصر گزارش می‌دهند که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی مصر 500 تن کشته و هزاران نفر دیگر زخمی شدند. اما منابع حکومتی مصر این ادعای حزب اخوان المسلمین را تایید نمی‌کنند. وزارت صحت مصر مرگ 13 تن به شمول 5 مأمور پلیس را تایید کرده است. با گفته این وزارت 67 تن دیگر زخمی شدند. اما بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه در این عملیات 124 تن کشته شدند. پس از آن که نیروهای امنیتی مصر بالای طرفداران محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر فشار آوردند تا از یک کمپ اعتراضی در میدان النهضه شهر قاهره بیرون شوند، آنها این گونه شعار دادند: کشورها و سازمانهای مختلف جهان در مورد ناامنی‌های امروز در مصر عکس‌العمل نشان دادند. وزیر خارجه بریتانیا استفاده از زور علیه معترضان در مصر را محکوم کرد. ویلیام هیگ از نیروهای امنیتی مصر تقاضا کرد تا از صبر و حوصله کار بگیرند. او با پخش خبرنامه گفت که به خاطر خشونت‌های تازه در مصر زیاد نگران است. اتحادیه اروپا از تمام طرف‌ها در مصر خواسته تا از خویشتنداری کار بگیرند. مایکل من، یک سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت گزارش ها در مورد قتل و زخمی شدن افراد کاملا قابل نگرانی است. بر اساس گزارش رویترز، مایکل من گفته است: ما اصرار می‌ورزیم که خشونت منجر به دریافت هیچ راه حل نخواهد شد. وزیر خارجه آلمان خواهان جلوگیری از افزایش خشونت‌ها در مصر شده است. گویدو استویل امروز در برلین به خبرنگاران در این مورد چنین گفت:
Wir appellieren an alle politischen Kräfte umgehend zurückzukehren
zum ما از تمام نیروهای سیاسی درخواست میکنیم تا به گفتگوها برگردند و از افزایش خشونت‌ها جلوگیری کنند. از خونریزی بیشتر در مصر باید جلوگیری شود. ما از تمام طرف‌ها می‌خواهیم تا به یک پروسه سیاسی برگردند که در آن تمام نیروهای سیاسی شامل باشند. وزارت خارجه ایران میگوید که تحولات مصر را از نزدیک تعقیب میکند. ایران هشدار داده که آنچه در مصر اتفاق میافتد عواقب منفی دارد. از سوی دیگر قطر که از محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر حمایت میکند، سرکوب معترضان را تقبیح کرده است. وزارت خارجه قطر از مقامهای مصری خواسته که در هنگام تظاهرات مسالمت‌آمیز در مصر از زور کار نگیرد. در این حال، ترکیه از جامعه بین المللی می خواهد که در جهت جلوگیری از چیزی که قتل عام در مصر خوانده اقدام کند. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه از شورای امنیت سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب خواسته که فوراً به هدف توقف کشتار دست جمعی در مصر دست به کار شوند. مقام ها امروز گفتند که کمپ النهضه از وجود طرفداران محمد مرسی پاکسازی شده است. بر اساس تصاویر تلویزیونی، عملیات در بیرون از مسجد رابعه الادویه هنوز هم ادامه دارد.
همکارم احمد جعفر احمدی از اوضاع جاری در مصر و واکنش کشورهای مختلف جهان در برابر آن گزارش می‌داد. مصر امروز شاهد برخوردهای مرگبار میان قوای امنیتی و طرفداران محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده این کشور بود که در نتیجه آن طبق برخی گزارش‌ها صدها نفر کشته شدند. پس از اینکه اردوی مصر به دنبال تظاهرات وسیع مردمی به تاریخ 3 مای گذشته رئیس جمهور اسلامگرا محمد مرسی را برکنار ساخت، هواداران او در 6 هفته گذشته در 2 میدان قاهره تحصن کرده برای برگشت او شعار می دادند، ولی نیروهای امنیتی امروز تصمیم گرفتند که مظاهرتچیان را متفرق سازند. در صحبتی که نیم ساعت قبل با دکتر عنایت الله عزام کارشناس مسائل منطقه شرق میانه مقیم قاهره داشتم، نخست از وی پرسیدم که با حمله قوای امنیتی به کمپ‌های تحصن کنندگان اوضاع مصر به کدام طرف می رود و چرا به این حالت رسید. او در پاسخ چنین گفت:
البته اوضاع مصر از روزی که انقلاب عسکری علیه نظام آقای مرسی صورت گرفت و توقع می رفت باید نیروهای امنیتی با شمول مثلا ارتش کشور در طرف قرار دارد، باید اخوان، تجمعات اخوان که همین دو میدان منظور نظرشان بود، دو میدان نهضت و میدان رابع ادویه، اینا را سرکوب بکنه. حالا نشان میده اوضاع فعلی مصری و ارتش معتمد مردم مصر به لباس سیاسی در طرف و علیه مردمش قرار گرفته. و طرف امروز مثلا صدا بلند کردن هواداران اخوان مسلمین، یک تعدادی از اسلامگرا که متعاطف بودن با اخوان مسلمین، اونها به این عقیده بودن که اخوان مسلمین در مظلومیت قرار داره. نیروهای امنیتی مصر با ارتش مثلا مصر یا با همه امکانیات و اقتدارشان علیه اینا تجاوز کردن، اینها صدا بلند کردن در مختلف ولایت های مصر باید مردم بریزن به کوچه ها و خیابان ها.
دکتر صاحب، چیزی که به تاریخ 3 ماه گذشته در مصر رخ داد، او را بعضی مصری ها میگه که او یک انقلاب مردمی بود که اردوی مصر از او حمایت کرد، اما شما گفتین که او یک کودتای نظامی بود. کدام حرف درست است؟
این هست یک کارشناسی در داخل مصر هستیم، قسمی که اوزار ما دخت میتونیم یک انسان در خیابان و در کوچه نمیتونه، چرا پژوهشگر و متخصص نیستن؟ درست است، ما از این چشم پوشی نمیتونیم که و اردو برخوردار مردمی بوده، میلیون ها مردم مثلا به کوچه ها ریختن و از اردو، از تصمیم اردو مثلا حمایت کردن. اردو تانستن که از همی احساسات مردمی در طرف قرار بگیره، اخوان رقیبشان، رقیب دیرینشان بوده که سرکوب بسازه. و بعضی مردم ها، کسایی که مثلا اینا متعاطف هستن به جانب دیگری به اخوان مسلمین، کاملا مطلقا این یک تجاوز صریح از طرف ارتش علیه نظام میدانن. ولیکن هیچ کس، هیچ محلل سیاسی مثلا هیچ نویسنده نمیتواند از این چشم پوشی بکنه که اردوی ملی در طرف قرار نداره، بلکه اردوی ملی به طرف قرار داره.
دکتر صاحب محترم، فعلا که اوضاع از این قرار است، آینده چطور خواهد شد؟
آینده یک پیامد خطرناکی را به بار خواهد آورد. امروز قراری که ما معلومات داریم، قراری که این اوضاع را یعنی دقیقا ما یعنی مثلا پیگیری کردیم و میکنیم و در چندین ولایت های مصر با نیروهای امنیتی درگیر شدن هوادارای مثلا آقای مرسی و اسلامگرا، حتی حوزه‌های پلیس در دادن، بعضی ما مثلا ساختمان‌های حکومت مثلا در دادن. امروز کاملا حرکت مثلا مرور در شهر قاهره کاملا توقف گردیده است، حتی رفت روش هیچ مناطق قاهره دیده را میشن رفت آمد. مردم ها به خانه ها و ترس لست قرار دارن، خصوصا کسایی که مردمانی که در اطراف یعنی دو میدانی که اخوان تمرکز داشتن در اینجا قرار دارن، کاملا انتقال داده شده از اون ساحه. نیروهای امنیتی فعلا در ساحه رابی عدویه یعنی زیر فشار مظاهرات مردمی قرار دارند که از شهرک ناصر به نام ناصر سیتی میخوانند، از او طرف هزارها مردم علیه نیروهای امنیتی با صدای رسا بلند با تضادست و تظاهرات زدند. نیرو امنیتی با شلیک مثلا گلوله ها اونا را پاسخ دادند.
دکتر عنایت الله عظام، کارشناس مسائل منطقه شرق میانه مقیم قاهره بود که راجع به اوضاع مصر معلومات داد. ساعت 5:41 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، بعد از یک آگهی کوتاه، بعد از یک آهنگ با صدای فریاد میبخشین، بعد از همکار تکنیکی میشاره میکنه که نخست پروگرام هفتوار صدای فریاد بی صدا رو میشنویم و به تعقیب آن آگهی و آهنگ هم داریم.
فریاد بی صدا.
زنان در ولایت قندوز به طور مرموز کشته می شوند.
زیادتر خودکشی جلوه می تند که گویا خانم خودکشی کرده.
زنان زندانی متهم به فرار از خانه در قندوز شکایت دارند.
ما قناق مردم هم میارن بندی میکنن. ما سرپرست ندارم. اولو سرنوشت 6 تا طفلم آیاتش برباد است و خراب است.
شماری از مردان میگویند حقوق زنان در قندوز رعایت نمی شود.
نمی خواهند که طبقه اوناس به محاکم بروند و به خاطر حق خود ادعا کنند و دعوا کنند.
سلام، من احمد جعفر احمدی را بپذیرید. برنامه این هفته فریاد بی صدا با بررسی مشکلات عمده دختران و زنان در ولایت قندوز اختصاص یافته است. شماری از مقامات در این ولایت تأیید می کنند که زنان به طور مرموز در بعضی از ساحات قندوز کشته می شوند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از ولایت قندوز، از آغاز سال 1392 تا حال بیش از 20 قضیه قتل زنان در این ولایت ثبت شدند. نادره گیاه، رئیس امور زنان ولایت قندوز، بر رادیو آزادی گفت که بیشتر این قتل‌ها در ولسوالی‌ها صورت می‌گیرند. خانم گیاه می‌گوید که عاملان این قتل‌ها باید شناسایی و مجازات شوند.
فقط ارگانهای کشفی و امنیتی ما در یه عرصه میتونن که کمک بکنن، ولی یک قتل که از یک جسد که از دریا مثلا یافت میشه که حتی هویتش معلوم نمیشه و او را وارثش پیدا نمیشه که او را به خاک بسپاره، این را ریاست امور زنان هم نمیتونه که کشف بکنه که آیا کی عامل این قتل است. فقط ما کوشش های ما در کمیسیون های من خشونت، البته ما هوار یک بار کمیسیون من خشونت داریم در سطح ولایت، در این ما مطرح کردیم با ارگان های کشفی و امنیتی خود، با ارگان های عدلی و قضایی که اگر عامل شناسایی شوه و از طرف ما دادخواهی صورت گرفته، مکاتیب رد و بدل شده که شما هرچی زودتر میتونین عامل این قتل و عامل این قضیه را دستگیر بکنین، وقتی که شناسایی نشه و این قتل ها را شما شاهدش هستین که از چلم هزارم پیدا کردیم تا فعلا وارث نداشت و افراد اشخاص شناسایی نشده و زیادتری را افواهات و شایعات هم تو بود که فامیلش به قتل رسانده، وقتی که یک فامیل به قتل میرسانه به شکل مرموزش مرده از یک منطقه انتقال میده به منطقه دیگه مندازه و اونم زیادتر خودکشی جلوه میتن که گویا خانم خودکشی کرده و ما شما شاهد هستیم که یک قتل دیگه از سر دوره داشتیم از روستا قباد، دختری که خودش خود به مرمی زده بود، به مرمی چرایی زده بود و ای هم خودکشی جلوه دادش، در قدر ما تلاش کردیم شناسایی نشد گیره کس به قتل رسانده باشه، یا خانم دیگه که از امام صاحب آورده شد او هم توسط فیر چرایی کشته شده بود که امو قومای شوهرش ادعا داشتن که شوهرش به مسجد بود و ای خودش خودکشی کرد. قتل بود که ما تقریبا دو قتل از ولسوالی خان‌آباد داشتیم، این هم خانوادگی بود که یک در خانم جوان و یک خانم ایورش اینا کشته شده بودن، یک قتل یک خانم در ولسوالی چاردره داشتیم که او هم از چاردره آمده بود، فکر میکنم که سارقین بوده شو به خانهش حمله کردن و این خانم وقت صداخته کشته سر از فایر کردن، و یک قتل دیگه را از داخل شهر کندوز ما پیدا کردیم. اینی زیادتر قتل ها از ولسوالی ها بوده نه تنها از داخل شهر، اینی قتل ها به اینی شکل مرموز است و تا وقتی که او شناسایی نشه این خود کار ارگان های امنیتی و کشفی ماست.
فرار دختران و زنان از منزل در ولایت قندوز مشکل دیگری است که توجه رسانه ها را به خود جلب کرده است. نادره گیاه رئیس امور زنان قندوز می گوید که از آغاز امسال تا اکنون 5 قضیه فرار زنان از خانه را ثبت کردند. چه چیز زنان و دختران را در ولایت قندوز مجبور به فرار از خانه هایشان می سازد؟ خانم گیاه پاسخ داده است.
زیادتر ازدواج های اجباری اینا را من باعث میشه که از خانه فرار بکنن، زیادتر ازدواج های زیر سن است که وقت اینا زیر سن ازدواج میشن، 2-3 سال از یارسی میگذره و این دختر خودم شناسه میبینه که حیاتش برباد شده و با یک مرد پیر ازدواج شده یا با یک کسی که اصلا رضایت و رغبت خودش نبوده، حتی با داشتن 2 اولاد 3 اولاد از اینکه اساس پای خانواده متزلزل بوده و او از بنیادش مستحکم نبوده، این خانم با داشتن 3 اولاد فرار میکنه از خانوادش. این خودش عوامل بسیار بزرگ است که صدرای خانما شده، صدرای مردم ما شده. بسیاری از خانواده های اقتصاد بسیار ضعیف دارن که نمیتونن دخترایشان ادامه تحصیل بکنه، البته از صنف 4 و 5 اینا نامزد میکنن و تا صنف 7 دختر میرسه یارسی میکنه و اونم اونجاست که ازدواج اجباری میشه، ازدواج به خاطر تقویه بنی اقتصادی فامیل میشه. حتی بسیاری وقتا ما دیدیم که متاسفانه بدبختانه ازدواج در بدل خرچ و مصارف خانه بوده که تقریبا 3-4 سال خرچشان یک کس پرداخت کرده، یک آدم پولدار، در بدل از او اینا دخترک 12-13 سالی خود دادن به ازدواج آماده. اینی عوامل است که در وطن ما متاسفانه باعث ازدواج اجباری و فرار از منزلی وفا میشه.
در حال حاضر ده‌ها زن در محبس ولایت قندوز به جرم فرار از خانه زندانی هستند. شماری از این زنان در مورد آینده کودکانشان ابراز نگرانی می کنند. 2 تن از آنها با اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در ولایت قندوز درد دل کردند.
این 2 طفل ما در پرورشگاه تاز در پیشم شوهرم بندی خودم در ایجا رئیس جمهورم که خواهش میکنم که بر ما یک کمی که رحم کنه، بر اشتگاه ما خود رحم کنه دیگه، ایلا کنه دیگه، خود ما قتل نکنیم. با مرگ سر کلاری هم مردم ایوارم گفت من ترا میگینم که بر ما واده بده، روز 3 بیادارم گفت من ترا نکاح میکنم. ما گفتم که نه، این کار ما قبول ندارم. یک تا ترکمنه گرفتیم دیگه، ما گفتم نه خانه خانواده، ما گفتم دوباره دل پایتا نمیداره، اگر میخواین ما گفتم سرپرستی میکنین میشینم قطعی اگر اولادم 6 سال بچه داشتم. اگر نمیخوام ما دست
مردمات چون 6 تا طفل دارم از جمهور خواهشمند هستم این خواهش دارم که اگر ما یه خانم هستم گناه کردم جزای مرا میتن در آینده اولاد و طفل طفل ما در میدان است دیگه سرنوشت 6 تا طفل حیاتش برباد است و خراب است ما امیر میخوایم که اگر آینده ما برباد است اولاد ما با آیندهش برباد نباشد جرم مامان هیچ یک میمون آمده بودم دیگه سر ما این رقم مشکلات آمدن میمون بودیم مامان ما را گرفته آوردن اینجا که مثل یک فرار بودید دو دکتر بودم در دکتر آمده بودم دارای 6 تا طفل هستم وقتی ما میره خواهش میکنم رئیس جمهور که ما 6 تا طفل هستم حق نه حق مردم ما میارن بندی میکنن ما سرپرست ندارم اولی ندارم جای دارایی ندارم یک خانمی بودم که در هر جا بیچاره و کمبخت بودم خیاطی میکردم هر جای طلبم میکنن میرفتم مزدوری یک کسی را میکردم روز ما پیش میبردم امروز ما سر در زندان میبرم
مسئولان محبس قندوز میگویند که شمار محبوسین زن در این ولایت افزایش یافته است. شاهمیر امیرپور مسئول این محبس در مورد علت افزایش تعداد محبوسین زن چنین میگوید.
اگر به یاد شما باشد سال قبل تعداد محبوسین اوناس 17 نفر 18 نفر بودند. امروز ما 46 نفر از طبقه اوناس محبوس داریم متهم و محبوس هستند. دلیلش این است که جرائم در این کشور هنوز در جامعه ما وجود داره، گرافی رو به رشد داره متاسفانه و جرائم عمده که در محبس اوناس اینجا هست جرائم متاسفانه انحرافات اخلاقی است، جرائم قتل است، دست داشتن در موارد بسیار کم، البته مواد مخدر و اختلاف گپا در قسمت بازدید و اقاربش و ملاقات ها کدام مشکلی نیست و اما در قسمت اطفال از اینا تا سن 7 سالگی اینجا در نزد در نزد مادرانشان می باشند که ما برنامه هایم بالای از اونا داریم، اونا تعلیم می بینن، بازی ها و وسایل بازی وجود داره و آموزش وجود داره، اما از 7 سال بالاتر باز در پرورشگاه هایی که دولت به این مقصد در نظر گرفته و مؤسسات هم در این زمینه هست عملا ما فعلا تعداد بیش از 20 نفر در پرورشگاه که در قندوز وجود داره اطفال زنان محبوس در اونجا نگهداری میشن، تعلیم و تربیه هم میبینن، روزای رخصتی نزد مادرانشان و پدرانشان که محبوس هستن میاین و این سهولت های بسیار خوبی است که در محبس قندوز در نظر گرفته شده.
محروم بودن تعدادی از زنان و دختران از حق تحصیل و کار کردن در ولایت قندوز مشکل دیگر است. حمیرا اکبری میگوید با وجود مشکلات مختلف تصمیم گرفته در ولایت قندوز تحصیل کند.
وسام واقع در این جنس تدریس در مکتب و نمحروم از مکتب تنست دلی. یا درس دی کورل خانه پاگل تام مانیت دی کورل خانه پریخود کیگی. او کدی کورل خانه وقت اجازه ور کرسی پتون نه که امنیت نده امنیت وجود نده ری دوی لارس مکتب تا. همیشه پدی تا پلاره که استنج پیدا کی نامه غا کورلا مجبور سی اگوی تا یا واقع ولر تی نیپید مکتب تا مکتب نمحروم پاتی کی اوس پو خریس میکم امنیت خدا خو قناد بخش نده امنیت وسام تام. خوبی هم خدا تی خدا پوری میرمنی جونی کوله سی سیدار سی خپل
شماری از مردان می گویند حقوق زنان در قندوز رعایت نمی شود. به گفته این مردان، عاملان خشونت علیه زنان در این ولایت در اکثر موارد مجازات نمی شوند. آنها تایید می کنند که بسیاری خانواده ها به زنان در این ولایت میراث نمی دهند. بیشتر از خودشان بشنوید.
نصیر احمد واقف هستم، یک تن از باشندگان شهر قندوز. فعلا در قندوز خشونت، انواع و اقسام خشونت جریان داره، ولی کسانی که دخترها را فریب میتن و یا به پنجه قانون سپرده میشن گیر میان، دستگیر میشن، اونمو بچه ها به زور پیسه یا به زور روابطی که دارن دوباره رها میشن، ولی او طبقه اوناست که گرفتار میشه، بر از او کسی نه بازخواست است نه پرسان است، سالها را سپری میکنه، از او هیچ کسی معکل نیست که از او پرسان کنه و به داد از او رسیدگی شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سمیع الله ایبی هستم، یک تن از شهروندان ولایت کندز. اکثرا در موارد زیاد بالخصوص در حق طبقه اوناس حق تلفی ها زیاد میشه، مثلا بد دادن است، مثلا موضوعات دیگه است که حتی اگر کوچکترین ملامتی سر زن باشه و بزرگترین ملامت بالای مرد باشه، همون مرد نادیده میگیرن، ولی همون کوچکترین مشکل زن اینا کلان میسازن و حق تلفی در حقیقتی صورت میگیره. مردم هم به مون جرگه ها، به مون تصامیمی که مردم میگیرن، به مون تکیه میکنن، چون که در دولت فساد وجود داره، در محاکم فساد وجود داره، در سارنوالی ها فساد، و نمیخواین که طبقه اوناس در این یک شرایط به محاکم بروند و حق خود به خاطر حق خود ادعا کنن و دعوا کنن.
زمانگا خوینده ده تعلیم ده نعمت نه محرومه پاتی دی، هغوی تا حتی میراث نه ورکول کیږي، هغوی په بدو کې ورکول کیږي.
اوس هم د افغانستان خزې یا د قندوز خزې په خاصه توګه پښتنو خزې د ستونزو سره مخامخ دي. د مثال په ډول اوس مهال یو شمیر پښتون کورنۍ خپل لورګانې نه پرېږدي چې هغه ته لاړ شي، ښوونځي ته لاړ شي، یا دا چې خپل منځي جګړو کې دوی خزې په بد ورکوي. دا خپل یو ناوړه دود دستور ده د ښځو په مقابل کې. او بل دا چې په رسنیو کې خزه از چې لازمه ده نشي کولای شي لاړ شي کار وکړي، او د ښځو د حقوق په هکله دا خپل رول ولوبوي.
په اوسنی وخت کې ښځو لپاره زیات د پښتنو ښځو لپاره مشکلات زیات دي. دوی نشي کولای چې په ډېرو ولسوالیو کې مکتبونو ته لاړ شي، او په میډیا کې دوی رول نه لري، او نشي کولای چې په آزاد په زغرده سره په میډیا ته مثلا یا په تلویزیونونو کې راډیوګانو کې کار وکوي. په دوی باندې قیدات دي، په بعضو دفترونو کې ورته اجازه نه ورکول کېږي چې کار وشي.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. این برنامه که به همکاری اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در ولایت قندوز تهیه شده، روی صفحه اینترنتی ما نیز قابل دسترس است. www.azadiradio.com آدرس ماست. وقتتان خوش.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
سراسیما زنده بابای تو هست، بوی سراسیمم، زنده با بوی تو هست آرزوی جان من، دیدن روی تو هست آرزوی جان من، دیدن روی تو Thank you.